கல்லார் மியூஸ்.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9:00 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این برنامه را طاهر روشن پیش می‌برد. محکمه بین المللی جزایی در هاگ فیصله کرده که تحقیق در مورد جرایم جنگی ادعا شده در افغانستان از سر گرفته شود. کریم خان سارنوال ارشد این محکمه قصد دارد که تحقیق به جنایت‌های منسوب به طالبان و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش تمرکز کند. جنایت‌های جنگی احتمالی شامل حمله به غیر نظامیان، اعدام‌های فراقانونی، آزار و اذیت زنان و دختران و جنایت علیه کودکان می شود. گزارش خبرگزاری‌ها می‌افزاید که فیصله روز شنبه محکمه هاگ ICC پس از آن صادر شد که حکومت طالبان اعلام کرد که می‌خواهد پیگیری این جنایت‌ها را به عهده گیرد. بازی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر سریلانکا آغاز شده. کرکت بازان افغان امروز بر اساس قرعه بتینگ را انتخاب کردند. این بازی ساعت 8:30 به وقت کابل در ورزشگاه برسبن استرالیا آغاز شد. بنابر بارندگی از احتمال لغو بازی امروز نیز خبر داده شده بود، اما اکنون بازی ادامه دارد. دو بازی گذشته افغانستان نیز در برابر تیم‌های نیوزیلند و آیرلند بنابر بارندگی لغو شد. تیم سریلانکا در برابر آیرلند برنده شده و از سوی استرالیا و نیوزیلند شکست خورده است. وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که 100 زن پس از یک دوره آموزشی از مرکز تربیتی پلیس در کابل فارغ شدند. بر اساس گزارش‌ها قرار است این زنان در ریاست امن و نظم عامه شامل وظیفه شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اظهارات چند تن از زنان فارغ شده از مرکز آموزشی پلیس در کابل را در صفحه توییترش منتشر کرده. خدیجه یکی از این زنان است.
بر ما خیلی مفید بوده، ما زیاد چیزا را یاد گرفتیم و میتونیم که از خود دفاع کنیم و در عین و انجام وظیفه از این استفاده خوب کنیم.
در ویدیوها ده ها زن ملبس با یونیفرم سیاه و حجاب سر تا پا دیده می شوند. طالبان در حال برای استخدام زنان پلیس تلاش می کنند که هزاران پلیس زن نظام پیشین خانه نشین شدند و برخی از آنها هم از جای اصلیشان فرار کردند. در حالی که نیروهای روسی تلاش میکنند منطقه خرسون اوکراین را زیر اداره خود نگه دارند، مسکو عملیات تخلیه اجباری اوکراینی ها از این منطقه اشغالی را گسترش میدهد. ولادیمیر سالدو که اسای مسکو فرمانروای خرسون گماشته شده دیروز اعلام کرد که باشنده های 7 منطقه دیگر نیز منتقل خواهند شد. مقام های گماشته شده توسط مسکو در این منطقه 3 روز پیش اعلام کردند که عملیات تخلیه از خرسون پایان یافته. مقام های روسی با پیشروی نیروهای اوکراینی یک هفته پیش گفته بودند که در نظر دارند 60,000 تن را از منطقه خرسون انتقال دهند. روسیه و مولدوو دیپلمات‌هایشان را از کشورهای همدیگر بیرون کردند. مولدوو دیروز پس از آن به خروج یک دیپلمات روسی اقدام کرد که یک راکت روسی شلیک شده از خاک اوکراین در یک روستا در شمال مولدوو برخورد کرد. با آنکه این حمله تلفات به همراه نداشت، با آن هم چندین خانه در روستا زیانمند شدند. به دنبال خروج دیپلمات روسی از مولدوو، مسکو اعلام کرد که یک دیپلمات این کشور را از روسیه اخراج می‌کند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، محکمه بین المللی جزایی دستور اثرگیری تحقیق در مورد جرایم در افغانستان را صادر کرده. با این هم شکایت از برخی بازداشت‌های طالبان در افغانستان وجود دارد و تازگی یک مقام ارشد پیشین اردو بازداشت شده.
قدر ما با بسیار به احترامی و به عزتی حتی اجازه زیر نمیتن که لباس خود تبدیل بکنه یا تعویض بکنه، دستاش رو چک میزنند.
بازی تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا ادامه دارد.
مسابقه ملی پوشان کشور آمادگی کامل خود را گرفته، با آمادگی کامل و یک پلان منظم داخل میدان خواهد شد.
شکایت شمار از خبرنگاران پس از آن که درخواست پناهندگی از سوی جرمنی متوقف شد.
اگر از نگاه امنیتی جانشون در خطر نیست، اما از نگاه اقتصادی خیلی زیاد اینا با مشکلات مواجه هستند، افسردگی مواجه شدند.
در یکی از دامنه‌های کوههای ولسوالی شینواری ولایت پروان شمار زیاد از خانواده‌ها در زیر خیمه زندگی می‌کنند. اما چرا؟
یک لک 20,000 پمان گاو زراعتی ما سیل بود، 4 تا گاو ما سیل بود، 13,000 پا کاه خریدم سیل بود.
چند پیام هم از شنونده ها.
باید معاش مایبینش به عداد پرداخته شد به خاطر که زمستان هست.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:05 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی تا نیم ساعت دیگر با شما هستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرند. میپردازیم حالا هم به گزارش ها و مطالب خبری. محکمه بین المللی جزایی دستور سرگیری تحقیق در مورد جرایم در افغانستان را صادر کرده. این تحقیق 2 سال به تعویق افتاده بود. محکمه بین المللی جزایی از طالبان به دلیل عدم پاسخگویی به درخواست های پیهمشان انتقاد کرده است. سازمان عفو بین الملل از آغاز دوباره تحقیق استقبال کرده، اما گفته است که به جنایت های منسوب به همه جوانب درگیر از جمله نیروهای آمریکایی باید رسیدگی شود. سلطان محمد سرور جزئیات می دهد.
قاضیان محکمه بین المللی جرایم فیصله کردند که تحقیقات در مورد افغانستان می تواند ادامه یابد، زیرا کابل به گفته این محکمه تحقیقات دقیق و واقعی در مورد جنایات ادعا شده را انجام نمی دهد. قضایای مربوط به افغانستان توسط سارانوال کریم خان به پیش برده می شود. با گذشت 1 سال از حکومت طالبان در ماه آگوست، او از قاضیان خواست که اجازه تحقیقات را بدهند و هشدار داد که جنایات هنوز هم در افغانستان ادامه دارد. در سپتامبر سال گذشته کریم خان اعلام کرد که می خواهد تحقیقات را در مورد جنایات منسوب به طالبان و جنای خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش آغاز کند. وی گفت که سارانوالان تحقیقات در مورد جنایات منسوب به نیروهای آمریکایی و سربازان دولت سابق افغانستان را از اولویت خارج خواهند کرد. او از این بابت مورد انتقاد قرار گرفت. با این حال قاضیان اصرار داشتند که حکم فعلی شامل تحقیق در مورد تمام جرایم ادعا شده بر اساس درخواست ارائه شده در سال 2017 شود. در آن درخواست از طالبان، نیروهای دولت پیشین افغانستان و سربازان آمریکایی به عنوان گروه‌های احتمالی که در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت دست دارند نام برده شد. در آن زمان از شاخه خراسان داعش نام برده نشده بود. با این حال بر اساس گزارش سالانه محکمه بین المللی جرایم که روز دوشنبه 31 اکتبر توسط قاضی پیوتر هوفمانسکی رئیس محکمه مذکور ارائه شد، خاطر نشان شد که تحقیقات در مورد جنایات منسوب به طالبان و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی متمرکز خواهد بود. قاضی پیوتر هوفمانسکی در سخنرانی خود تاکید کرد که دولت‌ها باید در دستگیری مرتکبین مظنون جنایات جنگی و اقدامات مربوط همکاری کامل کنند.
محکمه بین المللی جرایم اینجاست که بماند. مبارزه با معافیت به اوج برگشت ناپذیری رسیده است. این یک کار بسیار چالش برانگیز است و ما نمی توانیم عقب نشینی کنیم. ما ممکن است با هدف محو معافیت فاصله داشته باشیم، اما می توانیم هر روز با عمل خود نشان دهیم که معافیت را تحمل نمی کنیم.
قضات محکمه بین المللی جرایم در حکم روز دوشنبه خود گفتند که همکاری طالبان با آنها در تحقیقات غیر ممکن به نظر می رسد، زیرا هر باری که از کابل درخواست اطلاعات اضافی شده پاسخی دریافت نکردند. در ماه جولای نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که پس از سرنگونی دولت قبلی، طالبان به قتل‌های غیر قانونی، آزار و اذیت، دستگیری‌های خودسرانه و مجازات غیر انسانی متهم شدند. در آن زمان طالبان به شدت واکنش نشان دادند و اتهامات وارده را رد کردند. از سرگیری تحقیقات توسط محکمه بین‌المللی جرایم مورد استقبال سازمان عفو بین‌الملل قرار گرفته است. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیایی این سازمان، در توییتر نوشت آغاز مجدد تحقیقات محکمه بین المللی جرایم در مورد افغانستان باید به جنایات جدی همه طرفهای درگیر از جمله نیروهای آمریکایی رسیدگی کند تا به گفته وی عدالت در مورد حتی قدرتمندترین کشورها اجرا شود. از آمریکا انتقاد شده که از اول کار آماده همکاری با تحقیقات نبوده. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق تحریم‌هایی را علیه برخی قضات از جمله فاتو بن سودا رئیس سابق محکمه بین المللی جرایم اعمال و دارایی های آنها را مسدود کرد. حکومت ترامپ اقدام محکمه بین المللی جرایم را نقض حاکمیت ملی آمریکا خواند. جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا اگرچه این تحریم ها را حذف کرد، اما با عملکرد محکمه بین المللی جرایم مخالفت کرد.
احتمال اثرگیری تحقیق در مورد آنچه جرایم جنگی در افغانستان دانسته می شود. طالبان مورد انتقاد محکمه بین المللی جزایی قرار گرفتند. با آنکه مقام های طالبان گفتند عفو عمومی اعلام کردند، گاه و ناگاه انتقادهای مطرح شده که آنها با نیروهای پیشین امنیتی، فعالان زن، معترضان و خبرنگاران برخورد نادرست می کنند. به تازگی گزارش در مورد بازداشت یک مقام پیشین وزارت دفاع حکومت مخلوع افغانستان نشر شد. اعضای خانواده جنرال محمد ابراهیم جهادیار ادعا میکنند که او پنجشنبه شب گذشته توسط حکومت طالبان در کابل بازداشت شد. همزمان کمپاین به هدف نجات نیروهای امنیتی نظام پیشین افغانستان در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده است. بیشتر در این گزارش.
اعضای خانواده جنرال محمد ابراهیم جهادیار مدعی‌اند که وی روز پنجشنبه در منطقه قلعه فتح‌الله کابل بازداشت شده و از موقعیت و وضعیت وی اطلاعی به آنها داده نشده است. ظهور سیرت فرزند جنرال جهادیار بر رادیو آزادی گفت که پدرش در پست‌های مختلف وزارت دفاع دولت پیشین کار کرده و او نیز همین موضوع را دلیل دستگیری وی توسط طالبان می‌داند. آقای سیرت بر رادیو آزادی گفت:
روز پنجشنبه گروهی از افراد مسلح طالبان وارد خانه ما میشن، دیگه با ضرب شب شت برادرای ما و بیادرکای کوچک ما و خوهرکای ما با میل اسلحه تهدید میکنن و میزنن. پدر ما با بسیار به احترامی و به عزتی حتی اجازه زیر نمیتن که لباس خود تبدیل بکنه یا تعویض بکنه و هم کفشای خود بپوشه. دیگه دستای شغلچک میزنن. دیگه علت دستگیریش هم هیچ چیز دیگه بوده نمیتونه جزی که قبلا در نیروهای امنیتی یکی از پستای خوب بلند دولتی را کار میکرد پدرم.
آقای سیرت میگوید با وجود اینکه پدرش پرونده حقوقی نداشته و طالبان همواره گفتند که عفو عمومی کردند، اما او نمیداند که چرا پدرش بازداشت شده است. جنرال محمد ابراهیم جهادیار در حال توسط حکومت طالبان بازداشت میشود که اخیرا کمپاین در شبکه‌های اجتماعی راندازی شده است که در آن از محافظت نیروهای امنیتی نظام مخلوع افغانستان حمایت شده است. جنرال اجمل عمر شنوار یکی از حامیان این کمپاین و سخنگوی نیروهای مسلح حکومت گذشته افغانستان از این کمپاین استقبال می کند، اما می گوید که نیروهای امنیتی حکومت گذشته در زمان حکومت طالبان با چالش های زیاد روبرو هستند.
متاسفانه در 14 ماه گذشته که طالبان بر سر کار آمدند، بسیاری از نیروهای مسلح افغانستان در همه جا به طور فجیع شهید و شکنجه شده و هر جا برایشان طعنه داده می شود که این خلاف تمام سنت‌های دینی و افغانی است.
با وجود اینکه عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان به گونه مشخص به سؤال ما در مورد بازداشت جنرال ابراهیم جهادیار پاسخ نداد، اما گفت:
اسلامی امارت عمومی عفو کرده.
امارت اسلامی عفو عمومی اعلام کرده است و هیچ کس به این نام دستگیر نمی شود که در نظام قبلی کار کرده است. اگر جرم جدید نکرده باشد، به خاطر جرم‌های گذشته و کار کردن در نظام قبلی دستگیر نمی شود.
هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز در گزارش خود در مورد حقوق بشر در افغانستان با تاریخ 29 ماه سرطان گفت که اعضای حکومت سرپرست طالبان از 15 اگست تا 15 جون سال گذشته دست کم 160 تن را که کارمند دولت بودند کشتند و عفو عمومی را که اعلان کرده بودند عملی نکردند، اما طالبان در آن زمان این ادعا را رد کرده بودند. پیش از این کارمندان نهادهای امنیتی حکومت جمهوری مخلوع نیز بر رادیو آزادی گفته بودند که از ترس طالبان مخفیانه زندگی میکنند. خواست این نیروها و اعضای کمپاین کنونی برای محافظت از نیروهای امنیتی پیشین افغانستان از همکاران نظام پیشین و سازمانهای بین المللی این است که یا این نیروها را به خارج از کشور انتقال دهند و یا برای زندگی امن آنها در افغانستان تلاش کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت حالا 9:15 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بپردازیم به بازی جالب کرکت امروز میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا در سلسله از رقابت‌های جام جهانی 20 اوره در شهر برسبن استرالیا. افغانستان در حال حاضر در بتنگ قرار دارد، 62 دوش گرفته، تنها یک بازیکن را از دست داده. در حال حاضر ابراهیم زدران و عثمان غنی در بتنگ قرار دارند و تیم افغانستان درخشش خوب را تا حالا به نمایش گذاشته. یعنی در مجموع افغانستان تا حالا در اوور نوم امتیاز بلند گرفته، 63، تنها با از دست دادن یک بازیکن. در جریان همین برنامه و برنامه های دیگر رادیو آزادی هر لحظه از میدان های کرکت در استرالیا برایتان خواهیم گفت. البته پیش بینی شده بود و نگرانی های وجود داشت که بازی بنابر آب و هوای بارانی شاید لغو شود، اما حالا هوا بارانی نیست و صاف به نظر می رسد. دو بازی گذشته افغانستان هم به خاطر بارندگی برگزار نشده بود. نخست بین از سلطان محمد سرور جزئیات را بشنویم، بعد از او باز هم تازه ترین ها را از میدان‌های کرکت استرالیا در جام جهانی 20 اوره با شما شریک خواهیم ساخت.
تیم کرکت افغانستان امروز در مسابقات جام جهانی با تیم سریلانکا قهرمان آسیا رقابت می‌کند. بازی قرار است ساعت 8:30 دقیقه صبح به وقت کابل در استادیوم ورزشی گابا در شهر بریسبان استرالیا آغاز شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان با آمادگی کامل وارد میدان می‌شود.
قابل داوری است که به این مسابقه میلی پوشان کشور آمادگی کامل خود را گرفته، با آمادگی کامل و یک پلان منظم داخل میدان خواهد شدند.
کرکت بورد افغانستان در آستانه این بازی از یک تغییر در صفوف تیم ملی خبر داد. خبرنامه گفت که حضرت الله سازی، توپزن یا بیتسمن معروف تیم افغانستان، به علت مصدوم بودن از فهرست بازیکنان تیم در مسابقات جام جهانی حذف و به جای وی گلبدین نایب در فهرست گنجانیده شد. خبر افزود که حضرت الله سازی در جریان تمرینات از ناحیه عضلات بغل درد پیدا کرده بود که اخیراً افزایش یافت. موتیولا عابد، خبرنگار رادیو صدای آمریکا و کارشناس کرکت، به این باور است که تیم افغانستان اگرچه در یک گروپ تیم‌های نیرومندی چون استرالیا، انگلستان و نیوزیلند قرار گرفته، ولی امروز در برابر سریلانکا یک بازی خوب خواهد داشت.
امروز بازی مقابل سریلانکا زیاد احتمال داره که افغانستان یک بازی خوب داشته باشه. افغانستان عموما و مقابل تیم‌های آسیایی، بنگلادش، سریلانکا و هند و پاکستان، یک متوازی یا مساوی بازی سابقه داره. در جام آسیایی افغانستان سریلانکا را شکست داده و بسیار تاثیر خوب سر بازیکنان سریلانکا داره، خصوصا راشد خان و محمد نبی و مجیب زدران. اونا مشکل داره که مقابل اینا استاد شود.
تیم افغانستان بعد از اینکه دو بازی این تیم در مسابقات جام جهانی در برابر آیرلند و نیوزیلند به علت باران لغو شد و بازی در برابر انگلستان را باخت، در آخر جدول گروپ الف قرار دارد. بازی بعدی تیم افغانستان روز جمعه آینده در برابر تیم میزبان استرالیا خواهد بود. بر اساس معلومات وبسایت کرک انفو، تیم سریلانکا در گذشته 3 بازی 20 اوره در برابر تیم افغانستان بازی کرده که صرف یکی را در آغاز مسابقات جام آسیا باخته است. تیم سریلانکا بازی اخیر خود در مسابقات جام جهانی در برابر نیوزیلند را با تفاوت 65 رنز باخت. انتظار می رود هزاران نفر در استادیوم و میلیون ها نفر از طریق تلویزیون بازی امروز تیم های افغانستان و سریلانکا را تماشا کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بسته شدن موقتی فرماهای پذیرش درخواست پناهندگی جرمنی برای خبرنگاران آسیب پذیر برخی از این خبرنگاران را نگران کرده. شمار از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان که می‌خواستند برای رفتن به جرمنی این فرماها را خانه‌پوری کنند می‌گویند این برنامه تنها فرصت برای رهایی آنها از تهدیدهای امنیتی و مشکلات اقتصادی بود. آنها از حکومت جرمنی و سازمان گزارشگران بدون مرز می‌خواهند که بررسی‌ها به گونه شفاف صورت گیرد و جلو جهل گرفته شود. بیشتر در این گزارش.
در اوایل ماه عقرب سال جاری، دولت جرمنی با اعلان برنامه پذیرش افغانهای در معرض خطر گفت که در چارچوب این برنامه به شمول خبرنگاران هر ماه به تعداد 1000 پناهجو را خواهد پذیرفت. اما به تازگی سازمان گزارشگران بدون مرز آرسه فرم ثبت نام برای خبرنگاران در معرض خطر در داخل افغانستان را در روی وبسایتش به گونه موقت بسته است. شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان میگویند بسته شدن این فرم آنان را نگران کرده است. یک تن از خبرنگاران که به دلیل تهدیدهای امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت این برنامه دولت جرمنی تنها روزنه امید و فرصت برای رهایی از این همه مشکلات است.
ستم و امید عبدوی سایت تپاتی و
چشم امید ما به همین وبسایت بود، اما حال که این وبسایت مسدود شده قابل نگرانی است و تمام خبرنگاران نگرانند و انتظار دارند که اسناد سپرده شده به این روند به گونه شفاف بررسی شود و خبرنگارانی که واقعا با تهدید روبرو اند آنان انتقال یابند. در گذشته نیز جعل صورت گرفته و خبرنگاران بالای برخ سازمان ها و نهادهای رسانه‌ای بی‌باور شده اند.
طوفان رهنورد که در گذشته در یکی از رسانه‌ها در افغانستان کار می‌کرد، نیز می‌خواست که به این برنامه پذیرش مهاجران دولت جرمنی ثبت نام کند. رهنورد می‌گوید که در کنار تهدیدهای امنیتی، وی می‌خواست که برای رهایی از بیکاری و مشکلات جدی اقتصادی با استفاده از همین فرصت به بیرون از افغانستان برود.
کسانی که مدیران رسانه‌ها بودند، کسانی که در بخش‌های مختلف رسانه‌ها کار کردند در پشت صحنه، اما اونها فعلا در افغانستان هستند. اگر از نگاه امنیتی جانشان در خطر نیست، اما از نگاه اقتصادی خیلی زیاد اینا با مشکلات مواجه هستند، افسردگی مواجه شدند.
خواستیم که در رابطه به بسته شدن موقت فرم درخواست پناهندگی برای خبرنگاران در معرض خطر در افغانستان دیدگاه سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف را نیز داشته باشیم، اما مسئولان این سازمان تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما این سازمان در وبسایتش نوشته که فرم ثبت نام آنلاین برای خبرنگاران در معرض خطر در افغانستان به گونه موقت بسته شده و به زودی دوباره باز خواهد شد، اما دلیل بسته شدن آن را ذکر نکرده است. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش میزان تهدیدها در برابر کارمندان رسانه‌ها در افغانستان، سازمان گزارشگران بدون مرز از سال 2021 میلادی تا حال در روند انتقال 150 خبرنگار و اعضای خانواده آنان به جرمنی کمک کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ساعت حالا 9:23 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پیام هایی که برخی از شنونده ها برای ما هم فرستادن تا لحظات بعد و از بازی کرکت هم تا دقایق دیگر برایتان خواهیم گفت. اما حالا در یکی از دامنکوهای ولسوالی شینواری ولایت پروان شمار زیاد از خانواده ها در زیر خیمه زندگی می کنند. این خانواده های سیلاب زده می گویند که با وضعیت ناهنجار به سر می برند. بیشتر در این گزارش.
احمد الله از 4 ماه بعد این سو با خانواده 11 نفریش در زیر خیمه زندگی میکنند. سیلاب های اخیر خانه اش را خراب کرده و آنان مجبور شدند که مثل صدها تن دیگر به دامنه های کوهستانی در ولسوالی شینواری ولایت پروان پناه گزینند. احمد الله 40 ساله بر رادیو آزادی میگوید که زمین های زراعتی شان را سیل برد و اکنون بزرگترین تشویششان بی خانگی است.
قریه که داشتم کامل سیل بردشه و ما بی بی مدرس دادم، مهاجر بودم کشور ایران، از ایران آمدم. دیده که آمدم دیگه چیزی برما نمونده بود. قریه ما پای پاک از بیخ ریشه برتان بودم که پای پاک برده بودشه. دیگه ما چیزی آمدم چیزی را دیدم به نام یک مخروبه بود.
سیلاب زدگان میگویند که در ساحات مرکزی ولسوالی شینواری زمین دولتی وجود ندارد و به همین علت آنان به دامنه کوه پناه بردند. زربیبی یکی از قربانیانی که خیمه نشین شده است از روزهای سخت زندگیش شکایت میکند.
اولاد مسلمان هستم، ولی خدای پاک سر من میرز آورده، سر یک من آورده، سر این کل اینمی سر سفید و پیچه سفید و پیر جون کل ما ایران هستم. 3 تا بچه های من، 4 تا اشت ککای من، ولی از من خوار غریب مسکین احتیاج اردم شهید روزه روز ماستم.
زربیبی 48 ساله میگوید که سیل همه دار و ندارشان را با خود برد.
1,20,000 پماند گاو زراعتی ما سیل برد، 4 تا گاو ما سیل برد، 13,000 پکا خریدم سیل برد. در یک بچه اگر که زخیرم که سنف نوی مکتب و سیل نمره بود، بچه ما از روز نایلاج رایی کردم گیران، خودم مرض قلب دارم.
زربیبی از زمستان پیش رو نگران است و کمک می خواهد.
اینال دیوامات از همین دولت خواهش میکنیم قد ما کمک کنن. تا بال خودم دولت کمک نکده همیا قد ما کمک کنن کلدما یک جا یک سرپناه بتن. پشتوک پشتوک ما کل خنک میخوره، خانه ما را خونه میبینه کل آواره شده، نه بخش ما ملک ما، نه جای ما.
حدود 4 ماه قبل در بیشتر مناطق ولسوالی های سیاگرد و شینواری ولایت پروان سیلاب سرازیر شد که در نتیجه آن در کنار خسارات مالی 29 نفر جان دادند و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. محمد اعظم نماینده کمپ خیمه نشینان آسیب دیده از سیلاب در ولسوالی شینواری است.
تعداد 87 خیمه همیجا ما بالا کردیم و در خیمه 2 فامیل 3 فامیل زندگی میکنه. مشکلات اونده ما که از فعلا ما به خاطر یک جای ضرورت است که یک جای سرپناه به ما داده شود، باید کمک شود برای ما یک خانه ساخته شود.
در کمپ خیمه نشینان ولسوالی شینواری ولایت پروان بیشتر زنان و کودکان دیده می شود. بی بی رقیه 30 ساله از وضعیت زندگیش با ما می گوید.
دولت هم ما را نمیخوره که ما را از خیمه تا کن. مار، دروغن، برنج، کل چیز کم بود تا تا گاز، کل اشتکای ما ضعیف شد، خود ما ضعیف شدیم، چیز خوبش نیافتیم که بخوریم. شیوه ما در ایران است، از کل ما گپ کن تا ضرورت داریم که بر ما سودای خوبش بیاره، چیز خوبش بیاره که بخوریم. خود کل آدم ویتامین جان آدم کم میشه، در کل چیز آدم ضرورت میداره، بخوریم چیز خوبش نمیافتیم که بخوریم. اینجا نه خیمه خزمستان چی نمیشه، یعنی میالم که اصلا مت خنک شاو شو اشتکا کل خنک میخوره بیان میکنه.
با این حال مقامات طالبان در ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات خانواده‌های آسیب دیده در ولسوالی شینواری توجه داشتند. محمد ادریس انوری معاون والی طالبان در پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما به متضررین سیلاب در قربان توجه جدی را داریم. در اوقات مختلف کمک‌ها صورت گرفته، از قبیل پول نقد و کمپل و خیمه و لباس‌های گرم و کیت‌های صحی و امتصید آشپزخانه و همچنان به خاطر سرپناهشان امارات یک تصمیم گرفته که در جاهایی که هر وقت یا متضرر از سیلاب می‌شدند از جاهای یا را انتقال بدیم، برایشان زمین دیگر فراهم کنیم، دیگر از سیلاب متضرر نشوند. همراه مؤسسه انرسی و کردیم تا الان قریب در مورد اعمار سرپناهش به یک نتیجه خواهد رسیدیم.
این در حال است که برنامه جهانی غذا به تازگی گفته که برای ادامه کمک‌های غذایی به 18 میلیون نفری که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند و بیش از 1 میلیارد دلار نیاز است. این نهاد ملل متحد گفته که از این میان 6 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند. برنامه جهانی غذا گفته که در یک سال گذشته اقتصاد شکننده افغانستان فرو پاشیده، کاروبار ناپدید شده و تغییرات اقلیمی هم بر زندگی مردم در مناطق مختلف تاثیر گذاشته است. در این دامنه کوه حدود بیش از 100 خانواده در زیر خیمه‌ها زندگی میکنند که تعداد افرادیان به بیش از 600 نفر میرسد. شماری از خیمه نشینان در ولسوالی شینواری پروان میگویند که در مدت 4 ماه برخی از مؤسسات برایشان کمک های مانند پول نقد حدود 50,000 افغانی برای هر خانواده مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کردند. اما بی سرپناهی مشکل اساسیشان است که تا هنوز لاین حل باقی مانده است. بسیاری از آنان میگویند که حیرانند که در زمستان پیش رو فرزندان قد و نیم قدشان با چه سرنوشتی روبرو خواهند شد.
پیام ها و نظریات شما.
خودم مصطفی علی هستم، یک شخص نابینا معیوب. به خودم زیاد علاقه دارم، البته طرز خانم هر چیز می خواهم یاد بگیرم. خودم میتونم شماره را یاد داشت کردم، میتونم و هر چیزم که از طریق موبایل میتونم یاد بگیرم. اگر کدوم مکانیزمی هست که مثلا شخص نابینایان درس میخونه و یا یاد میگیره، لطفا به ما اطلاع بدید. میخوایم که ما هم ازم استفاده کنم و به یک جای خوب برسم. یاد علاقه من دستم که هر چیز یاد بگیرم، اما متاسفانه فعلا چیز را نمیفهمم، از کدام طریق نمیفهمم که مثلا درس خوانن برای ما مایا هست.
سلام برادر ازلی، شهدا و معلولین لاغر به معیوبا و شهدای قدیمی پول پیسه نمیده. باید به هم اگه که جمهوریت معاش میداد معاش بده. دومی که در زمستان در پیشروی داریم، معاش نداریم. هر کدام یک فامیل 10 نفر 12 نفر دارد. دیگه باید معاش معیبینش به عداد پرداخته شد به خاطر که زمستان هست.
یعنی بر مستحق نمیرسه و فرمار گفتین خودشان 40 دانه کارت سرزو، کارت مواد سرزو کشیدین از WP. او را باز گرفتین در میخیش و قوم خود توضیح میکنه در بدل 2000 افغانی.
چهارشنبه بده از تپالیر از کندهار گرفت 2 نفر و یه هم سپیدریش پوسته شو همه کوچی است. زیاد سپیدریش رفت پیششو که ایره به چی میگیری؟ گفت این میگیرم این دوزی کردم. گفت سپیدریش ها گفت کدوم دوزی کرده بگیرش یکی دیگه چگونه کرده این هر تکلیفی هست روشن کنه.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
ساعت هم 9:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. پیش از آن که برنامه صنف درسی را بشنوید و هم یک مرور داشته باشیم به بازی امروز کرکت میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا، سرخط خبرها آماده نشر است. محکمه بین المللی جزایی در هاگ فیصله کرده که تحقیق در مورد جرایم جنگی ادعا شده در افغانستان از سر گرفته شود. کریم خان، سارنوال ارشد این محکمه، قصد دارد که تحقیق به جنایت‌های منسوب به طالبان و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش تمرکز کند. بازی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر سریلانکا آغاز شده. کرکت بازان افغان امروز بر اساس قرعه بتینگ را انتخاب کردند. وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که 100 زن پس از یک دوره آموزشی از مرکز تربیتی پلیس در کابل فارغ شدند. بر اساس گزارش ها قرار است این زنان در ریاست امن و نظم عامه شامل وظیفه شوند. در ویدیوها ده ها زن ملبس با یونیفرم سیاه و حجاب سرتاپا دیده می شوند. در حالی که نیروهای روسی تلاش میکنند منطقه خرسون اوکراین را زیر اداره خود نگه دارند، مسکو عملیات تخلیه اجباری اوکراینی ها از این منطقه اشغالی را گسترش میدهد. ولادیمیر سالدو که اسای مسکو فرمانروای خرسون گماشته شده دیروز اعلام کرد که باشنده های 7 منطقه دیگر نیز منتقل خواهند شد. روسیه و مولدووا دیپلمات‌هایشان را از کشورهای همدیگر بیرون کردند. مولدووا دیروز پس از آن به خروج یک دیپلمات روسی اقدام کرد که یک راکت روسی شلیک شده از خاک اوکراین در یک روستا در شمال مولدووا برخورد کرد. به دنبال خروج دیپلمات روسی از مولدووا، مسکو اعلام کرد که یک دیپلمات این کشور را از روسیه اخراج می‌کند. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. حالا باز هم شما را میبریم به ورزشگاه کرکت برسبن در استرالیا، جایی که بازی میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا ادامه دارد. افغانستان با درخشش خوب در اوور 12 توانسته 87 دوش بگیرد، دو بازیکنش را از دست داده و بازی همچنان ادامه دارد. بر اساس پیشبینی ها و تخمین هایی که صورت گرفته، افغانستان شاید به هدف 150 تا 170 دست پیدا بکند. اما باز هم میدان هست و در جریان یک ساعت آینده نتیجه معلوم خواهد شد که کرکت بازان افغان برای استرالیا کدام هدف را تعیین می کنند. بان که پیش بینی شده بود که شاید بنابر بارندگی بازی امروز لغو شود، اما بازی ادامه یافت و افغانستان هم در حال حاضر با توپ زنی یا بتینگ ادامه می دهد. در حال حاضر دو بازیکن افغان، البته ابراهیم زدران و همچنان نجیب زدران، در میدان هستند و توانستند درخشش تیمشان را ثابت بکنند. در یک بازی دیگر هم در سلسله از رقابت‌های جام 20 اوره کرکت قرار است تا حدود 3 ساعت دیگر تیم‌های انگلستان و نیوزیلند که اینها هم همگروپی‌های تیم افغانستان و سریلانکا هستند با میدان بروند. تیم افغانستان تا حالا هیچ برد نداشته در این جام، البته دو بازیش لغو شده، یک یک امتیاز گرفته. بازی نخست در برابر نیوزیلند و بازی دوم هم در برابر آیرلند. یک باخت هم افغانستان دارد در برابر تیم کرکت انگلستان. اگر افغانستان در این بازی برنده هم شود، شاید چانس بالا رفتن افغانستان به دور بعدی کمتر باشد، چون سایر امتیمی ها و امگروپی های افغانستان امتیازهای بیشتر در رقابت های گذشته ایشان کسب کردند. در برنامه های امروز براتان از بازی امروز افغانستان و سریلانکا و همچنان بازی دیگر که میان تیم های انگلستان و نیوزیلند است با جزئیات خواهیم گفت. حالا برای کسانی که علاقمند آموزش هستند، برنامه ساعت درسی آماده نشر است و دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. امروز انواع تعاملات کیمیاوی را می خوانیم. استاد برای ما اهمیت تعاملات کیمیاوی را بیان می کند و در ادامه خواهیم خواند که دانشمندان بخش کیمیا چرا تعاملات کیمیاوی را به انواع مختلف تقسیم بندی کردن. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می کنیم.
تعاملات کیمیاوی انواع و اقسام مختلف دارد که تعاملات کیمیاوی قسمت اعظم یا قسمت بزرگی از مطالعات کیمیاوی را تشکیل می دهند. از این سبب کیمیادان ها تعاملات کیمیاوی را به انواع و اقسام مختلف تقسیم کردند. اول تعاملات تعویضی یگانه هست، عبارت از تعاملاتی است که یک ماده فعال جای یک ماده کمتر فعال را در یک مرکب عکس کند و ماده کمتر فعال را آزاد سازد. مثلا اگر زینک با کپر سلفید تعامل کنند، زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیاوی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده زینک سلفید را میسازه و خود کپر آزاد میشه. و عناصر مهمی که در تعاملات کیمیاوی تعویضی میتواند جای سایر عناصر را اشغال کند عبارت از از جمله غیر فلزات فلورین، کلورین، برومین، آیودین، فلزات لیتیم، پوتاشیم، کلسیم، سودیم، مگنیزیم، آلومینیوم، جست، کرومیوم، آهن، نیکل، قلایی، سرب، هیدروژن، مس، نقره، سیما، پلاتین، طلا از جمله فلزات فعال می باشد که می توانند یکی جای دیگر خود را تعویض کند. در عناصر فوق ذکر هر عنصر عناصر پایین‌تر از خودش را تعویض کرده می تواند، اما عناصر بالاتر از خودش را تعویض کرده نمی تواند. و دوم تعاملات تعویضی دوگانه است که عبارت از تعاملی است که کاتیون دو مرکب و یا انیون دو مرکب با هم همزمان تعویض شوند. مثلا اگر ببینیم سیلور نایتریت با سودیم برومید تعامل کرده، در نتیجه سودیم سیلور جای سودیم را تعویض کرده و سودیم جای سیلور را تعویض میکند که در نتیجه سودیم نایتریت و سیلور برومید را میسازد. و تعاملات ترکیبی یا جمعی می باشد نوع سوم تعاملات کیمیایی که در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و ماده جدید را به وجود می آورند. مثلا مگنیزیم با اکسیژن تعامل کرده مگنیزیم اکساید را ساخته است. در نتیجه دو عنصر با هم یکجا شد، یک مرکب جداگانه و به خواص جدا را تولید کرد. و در نتیجه همچنان گفته می دانیم که کلسیم اکساید با کربن دی اکساید تعامل کرده کلسیم کربنیت را می سازد. و نوع چهارم تعاملات کیمیایی تعامل تجزیوی هست که در این نوع تعامل یک ماده به چند ماده ساده تجزیه می شود. مثلا اگر سیما با اکساید در نظر بگیریم، در موجودیت حرارت به سیما با اکسیژن تجزیه می شود. و یا هم اگر پوتاشیم نایتریت در نظر بگیریم، به پوتاشیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده است. و همچنان نوع پنجم تعاملات احتراقی یا احتراق است که تمام تعاملات کیمیایی عناصر و یا مرکبات با اکسیژن که با پدید آمدن نور و حرارت همراه باشد احتراق نامیده می شود. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع می شوند. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثال های از احتراق هستند که ما میگیم تمام مرکبات عضوی همچنان در موجودیت اکسیژن به کربن دی اکساید، آب و انرژی تبدیل میشن. و همچنان نوع ششم تعاملات اگزوترمیک است که هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود تعامل اگزوترمیک نامیده می شود. به طور مثال احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید می شود یک نوع تعامل اگزوترمیک می باشد. و تعامل نوع هفتم تعاملات اندوترمیک است. هر تعاملی که برای اجرای آن انرژی به مصرف رسد به نام تعامل اندوترمیک یاد می شود. به طور مثال تجزیه اکساید سیماب و سیماب با اکسیژن یک تعامل اندوترمیک می باشد، یعنی به حرارت ضرورت دارد تا که اکساید سیماب با سیماب با اکسیژن تجزیه شود. و نوع هشتم تعامل خنثاسازی یا نیوترالیزیشن است که این نوع تعامل بین تیزاب ها و القلی ها واقع می شود که در نتیجه آن خاصیت تیزابی و القلی از بین می رود.
در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و امروز در صنف 11 محلول‌های غیر معیاری را می‌خوانیم. این درس شامل سه نوع محلول، محلول‌های مشبو، محلول‌های غیر مشبو و محلول‌های مافوق مشبو می‌باشد. استاد برای ما خواهد گفت که مواد تحت چه شرایطی و در کدام حالات به گونه بهتر قابل حل می‌باشد.
موضوع درسی ما موضوع محلول‌های غیر معیاری یعنی مشبو، غیر مشبو و مافوق مشبو می‌باشد. که محلول اول محلول را میشناسیم که از یک جا کرده این دو و یا چند ماده طوری که عمل متقابل لمطلق کیمیایی بین آنها به مشاهده نرسد مخلوط یا مکسچر حاصل می شود. مخلوط ها به مخلوط های متجانس و غیر متجانس تقسیم شده اند که محلول ها محلول عبارت از مخلوطی است که ذرات ماده محلل یعنی ماده حل کننده و ماده محلل یعنی ماده حل شونده در یک فاز قرار داشته باشد و در تمام حیزه ها دارای یک نسبت معین باشد. فاز عبارت از بخشی از سیستم است که تمام قسمت های آن دارای عین خواص فیزیکی و کیمیایی می باشد. مخلوط های متجانس یک فازه، اما مخلوط های غیر متجانس چند فازه می باشد. محلول ها از دو قسمت به وجود آمده اند: ماده حل کننده که به نام سالوینت یاد می شند که زیادترین قسمت محلول را تشکیل می دهند، و ماده حل شونده یعنی سولوت از لحاظ مقدار کم است. ماده حل شونده امکان دارد که یک ماده و یا بیشتر از یک ماده باشد. ماده حل شونده و حل کننده به نام کامپوننت و یا اجزای محلول یاد می شوند. ذرات ماده منحله امکان دارد به شکل آیون ها و یا امکان دارد به شکل مولکول ها در محلول وجود داشته باشد. تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت به ساختار کیمیاوی ماده حل کننده و مواد حل شونده ارتباط دارد. به صورت عموم مواد آیونیکی و قطبی در مواد آیونیکی و قطبی و مواد کوولانت در مواد کوولانت به خوبی حل می شوند. به طور مثال الکل در آب حل می شود که الکل و آب هر دو ماده های قطبی هستند، و همچنان نمک در آب حل می شود که نمک مرکب آیونی و آب مرکب قطبی است. به همین ترتیب روغن در بنزین حل می شود که هر دو مرکبات کوولانت هستند. باید گفت که اگر دو ماده عمل متقابل کیمیاوی داشته باشد مرکب تشکیل شده و محلول تشکیل نمی شود. فاکتورهایی که بالای قابلیت انحلالیت تاثیر دارد: اول، نوع محلل. در یک لیتر آب حد اکثر 360 گرم نمک حل می شود، اما در عین درجه حرارت در یک لیتر بنزین نمک حل نمی شود و رسوب می کند. بنابراین قابلیت انحلالیت با تغییر محلل تغییر می کند. به صورت عموم ماده قطبی و ماده غیر قطبی را خوب حل می کند. و دوم، نوع ماده منحله. در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرم آب 22 گرم
سیلور نایتریت حل می شود، اما در عین شرایط 36 گرم نمک تام حل شده می تواند. بنابراین قابلیت این حلالیت به نوع ماده منحله نیز ارتباط دارد. به صورت عموم مواد جامد آینی در محل های قطبی نسبت به محل های غیر قطبی خوبتر حل می شوند و همچنان سوم درجه حرارت می باشد. قابلیت این حلالیت سیلور نایتریت با افزایش درجه حرارت زیاد و از سدیم کلوراید با افزایش درجه حرارت بسیار کم می شود. قابلیت این حلالیت سلفر دای اکساید و کاربون دای اکساید با افزایش درجه حرارت کم می شود. در نتیجه گفته می توانیم که درجه حرارت نیز یک فاکتور مؤثر در قابلیت این حلالیت می باشد. طوری که قابلیت این حلالیت بعضی مواد با درجه حرارت رابطه مستقیم و از بعضی مواد رابطه معکوس دارد و بالای قابلیت این حلالیت یک تعداد مواد هیچ تاثیر ندارد. و در قدم چهارم فشار می باشد که فشار در قابلیت این حلالیت گازات تاثیر زیاد دارد، طوری که اگر فشار افزایش یابد قابلیت این حلالیت گازات نیز زیاد می شود. رابطه بین فشار و قابلیت این حلالیت گازات در مایعات با نام قانون هنری یاد می شود و طبق این قانون قابلیت این حلالیت گازات در مایعات با فشار رابطه مستقیم دارد. تشکیل رابطه هیدروژنی. بوره یک ماده غیر قطبی است، اما در آب که یک ماده قطبی است حل می شود. دلیل آن تشکیل رابطه هیدروژنی بین مولکول های آب و بوره است. تشکیل رابطه هیدروژنی باعث زیاد این حلالیت یک ماده می شود. همچنان استفاده از یک آله شوردهنده نیز در سرعت این حلالیت یک ماده تاثیر دارد. حالا میریم سر تصنیف محلول ها. محلول ها از نظر حالت فیزیکی اکثر محلول ها حالت فیزیکی محلول ها را نشان می دهند. محلول ها می توانند که به حالت جامد، مایع و یا گاز باشند. با توانیم مثال محلول های آب به حالت مایع هستند که به نام اکویس نامیده می شوند. به صورت عموم از نظر حالت فیزیکی محلول ها به نوع نامه می باشند. جدول زرد تصنیف محلول ها را از نظر حالت فیزیکیشان نشان می دهد. محلول های گاز در گاز مانند هوا، گاز در مایع مانند کوکاکولا، گاز در جامد مانند هیدروژن در پلاتین، مایع در مایع الکل در آب، مایع در گاز بخارات آب در هوا، مایع در جامد آب کریستالی، جامد در جامد الیاژها، جامد در مایع نمک در آب، جامد در گاز، کاربن در دود. طوری که دیده می شود محلول امکان دارد گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد، مایع در جامد، مایع و مایع در گاز و مایع در جامد، جامد در جامد، جامد در مایع و جامد در گاز باشد. نظر و دوم نظر به هدایت برقی. نظر به هدایت برقی محلول ها به دو نوع می باشد که عبارت از محلول های الکترولیت، یعنی محلول هایی است که برق انتقال می دهد، و دوم محلول های غیر الکترولیت که برق انتقال نمی دهد. در این نوع محلول ها به نام انحلال آینی یاد می شوند. محلول های الکترولیت به دو نوع می باشد. اگر محلول الکترولیت برق را خوب هدایت کند به نام الکترولیت قوی یاد می شود. در این نوع محلول ذرات ماده منحله کاملا و یا تقریبا به طور کامل آیونایز می شوند. به طور مثال محلول نمک تعام با آب و یا تیزاب نمک در آب الکترولیت های قوی هستند. اگر یک محلول الکترولیت برق را به خوبی هدایت نکند به نام الکترولیت ضعیف یاد می شود. به طور مثال محلول تیزاب سرکه در آب یک الکترولیت ضعیف است. در این نوع محلول ها ذرات ماده منحله قسمان آیونایز می شود. اگر یک ماده در آب حل شود و آیون تشکیل ندهد به نام محلول غیر الکترولیت یاد می شود. در این نوع محلول ها مولکول ها محلل و محلل با هم به طور متجانس مخلوط می شوند و توسط روابط بین مولکولی با هم ارتباط دارد. به طور مثال محلول بوره در آب یک محلول غیر الکترولیت است. این نوع محلول ها به نام محلول های مولکولی نیز یاد می شوند. نظر به قابلیت این حلالیت ماده منحله به سه دسته تقسیم شده. یکی ماده منحله محلول غیر مشبوع است که عبارت از محلولی است که مقدار کم ماده منحله در یک حجم معین و در درجه حرارت معین در یک محلول وجود داشته باشد و هنوز قدرت این حلالیت ماده منحله اضافی را داشته باشد. و در دوم محلول مشبوع. عبارت از محلول است که در یک حجم معین و درجه حرارت معین یک مقدار ماده منحله در محلول وجود داشته باشد و اگر مواد منحله اضافی به آن علاوه شود حل نمی گردد. حالا محلول های مفوق مشبوع، اگر درجه حرارت یک محلول مشبوع بلند بوده شود و یک مقدار بیشتر ماده منحله در آن حل شود و اگر درجه حرارت دوباره به تدریج پایین آورده شود، ماده حل شده دوباره رسوب نمی کند و یک محلول مفوق مشبوع را تشکیل می دهد.
بله شاگردان عزیز، استاد برای ما حالات نهگانای محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی شنیدیم.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
سنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان سنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در درس کیمیای سنف دوازدهم در درس قبلی طبقه بندی مرکبات را خواندیم. امروز استاد الکان‌ها را به ما درس می‌دهد. استاد بر علاوه فرمول عمومی هیدروکاربن‌های سلسله الکین‌ها را بیان می‌کند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه می‌توان فرمول ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین‌ها را نامگذاری کرد.
موضوع درس ما موضوع الکین و الکین‌ها می‌باشد. هیدروکاربن‌های سلسله الکین فرمول عمومی این سلسله CnH2n مثبت و CnH2n می‌باشد. الکین‌ها عبارت از مرکب هیدروکاربن‌های غیر مشبوع هستند که در ترکیب خود دارای یک رابطه جفت بین دو اتم کربن می باشد. اولین مرکب این سلسله دارای دو کربن است که به نام اتلین و یا اتین یاد می شود. الکین ها به نام اولفین ها یا تلساز هم یاد می شوند و با سایکل الکان ها ایزومیر هستند. برای نامگذاری فرمول های ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها دو طریقه زل وجود دارد، یکی طریقه معمولی و دیگر طریقه آیپک. در طریقه معمولی در این طریقه دو کربن را که رابطه دوگانه دارد به حیث هسته و یا اتلین فرض کرده و نام رادیکال های مربوطه آن ذکر می گردد و در اخیر کلمه اتلین علاوه می شود. رادیکال اتلین به نام وینایل و رادیکال پروپلین به نام الایل یاد می شود و در طریقه آیوپک قواعد زل برای نامگذاری دریافت در این طریقه وجود دارد. در قسمت نامگذاری آیوپک ما و شما در کیمیای عضوی بخش الکان ها یادآور شده بودیم که در قسمت طریقه نامگذاری آیوپک الکین ها هم همان طور می باشد، فقط با یک تغییری که همون شماره را برای شما یاد میکنم. شماره دوم بود، شماره گذاری را از طرح از کربنی آغاز میکنیم که موزه نزدیک باشد در الکان ها، ولی در الکین ها شماره گذاری را از کربنی آغاز میکنیم که به آن طرف رابطه دوگانه نزدیک باشد. مثلا در این مرکب اگر ببینیم شماره گذاری را اگر از این طرف هم ایجاد کنیم، در مرکب در کربن سوم رابطه اشتراکی دوگانه میباشد و اگر از این طرف هم، پس ما و شما نمبر کربنی را یاد میکنیم که رابطه اشتراکی دوگانه دارد، 3 هگزین هگزین. و یا همیشه ببینید در مرکب در کربن اول یک پنتین و در ریجه در کربن دوم دو پنتین یاد شده هست. هیدروکربن های سلسله الکین عبارت از هیدروکربن های اند که دارای یک رابطه سه گانه بین دو اتم کربن هستند. فرمول عمومی هیدروکربن های سلسله الکین CnH2n منفی دو می باشد که حداقل n مساوی با دو می باشد و مرکب اول از ایتاین یا اسیتلین می باشد که فرمول مولکولی و ساختمانیش می بینیم. الکین با پسوند YNA ختم می شود و همچنان مانند الکین ها نمبر از طرف گذاشته می شود که رابطه اشتراکی دوگانه با اون نزدیک باشد. در اینجا ببینید یک پنتین و در اینجا دو پنتین هست.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شنونده های صنف دهم جدول دورانی عناصر را خواهند خواند. در صنف یازدهم چگونگی به وجود آوردن تعادل کیمیاوی را می خوانیم و شاگردان صنف دوازدهم در درس آینده الکل و ایتر را می خوانند.
و این هم
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
Soy amor, 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 soy